أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في دوران بين الدوران بين المحظورين اختار المحقق الخراساني التخيير العقلي في العباديات كالتوسليات، لكن المايز بينهما عنده أن في العباديات يكون التخيير على الوجه القربي بخلاف العباديات بخلاف التوسليات. و كلامه ظاهرا في سورة وحدة الواقع أو ما يمكن فيه المخالفة القطعية أو لا يمكن كالموافقة القطعية، ذكر السيد الخوئي في الدوران بين المحذورين صبرا، قسم صبر الدوران بين المحذورين إلى أربعة أقسام. الأول ما يمكن فيه الموافقة القطعية والمخالفة القطعية كلاهما، يعني كلتا المخالفتين ممكنة، مع ذلك جعله من قبيل الدوران بين المحذورين، لأن التكليف يدور بين الواجب والحرام، بين الوجوب والحرمة. الثاني ما لا يمكن فيه الموافقة والمخالفة القطعية كلتاهما. الثالث ما يمكن فيه المخالفة القطعية ولا يمكن المخالفة القطعية. والرابع عكس هذه السورة. وعلى أي حال لنا مناقشة في كلامه في القسم الأول، القسم الأول الذي يمكن فيه المخالفة والموافقة القطعية لا ينبغي عدله من قبيل الدوران بين المحذورين، والضابطة الكلية بالدوران بين المحذورين عدم إمكان موافقة القطعية، سواء أمكن المخالفة القطعية أم لم يمكن. فالضابطة الكلية في الدوران بين المحذورين هي عدم إمكان الموافقة القطعية، سواء أمكن المخالفة القطعية أو لم يمكن. وهذه الضابطة تشمل الصور الثلاث في كلام السيد الخوئي في الأقسام التي ذكرها، لكن لا تنطبق على القسم الأول من الأقسام الأربعة التي ذكرها السيد المذكور. ثم يقع الكلام فيما نقله السيد الخوئي عن الشيخ الأنصاري من الحكم بالتخيير بين في الدوران بين المحذورين في الواجبات الضمنيه، مثل الدوران بين كون شيء شرطا او مانعا. ونقل عن الشيخ الاعظم انه غالب التخيير حينئذ، يعني في الدوران بين المحذورين في الواجبات الضمنيه. الواجبات الضمنيه يعني ما يجب في ضمن الواجب، كالشرط مثلا، وجود الشرط، فقدان المانع، واجبات، لكن ضمنيه شرطيه في ضمن الواجب. نقل عن الشيخ الاعظم انه حكم بالتخيير حينئذ، ولكن ناقش فيه بان الموافقه القطعيه عند الدبران بين المحذورين في الواجبات الضمنيه ممكنه، وضابطه الدبران بين المحذورين عدم امكان الموافقه القطعيه. كلامه وإشكاله متين وصحيح، ولكن يرد على سيد الخوئي أن هذا الإشكال الذي استشكلتم به على الشيخ الأعلم يناقض ما سبرتم من الأقسام الأربعة للدوران بين المحذورين وجعل ما يمكن فيه الموافقة والمخالفة القطعية من أقسام الأربعة للدوران بين المحذورين. إجمال بود تفسير این که در مطلبی که داشتیم ما یکیش این بود که مرحوم آخونزاد کفایه در دوران بین محضورین خب قائل به تأخیر عقلی شدن، فرقی نداشتن بین این که حالا این محضورین این واجب و حرام از قبیل عبادیات باشن یا از قبیل چی آقا؟ توسلیات. از حیث تخییر عقلی و ثبوت اباحه شرعی که مبنای صاحب کفایه هست فرقی بین توسلیات و تعبدیات نداشتن، لکن فقط گفتن فرقش این است که تخییر در عبادیات علاوه بر قربیه، یعنی هر یکی از تو طرف تخییر رو شخص انتخاب کرد اختیار کرد او رو به قصد قربت باید انجام بده، فقط همینه و الا فرقی با توسلیات از حیث ثبوت وجوب تخییر عقلی و اباحه شرعی نداره. خب ظاهر کلامش کجاها رو شامل میشه؟ ظاهر کلام به نظر میرسد که ایشون صورت وحدت واقع رو میگه، اونجایی که صورت وحدت واقع البته بعد این یکیش نیست که امکان موافقت و مخالفت قطعی هیچ کدوم نیست، مثل این که فرض کنید یک روزی مردد است بین این که متعلق نظر به اقامه هست یا متعلق نظر به چی آقا؟ یا عهد به سفر، پنجشنبه یا یوم الخمیس مرددیم، این که آیا شخصی تردید بکند که من یک روزی از هفته رو که یعنی همین پنجشنبه باشه مطمئنم یک نظری کردم، حالا نمیدونم این نظری که کردم نظر سفر بود کردم در این روز یا نظر چی؟ اقامه، حقیقتا مردد شده. خب اینجا الان دوران بین محذورینه، یعنی اگر بخواد در اون شهر بمونه در اون روز و حرامه، یعنی در واقع اینجا اون به اصطلاح واجب رو یعنی سفر رو مخالفت کرده، چون نظر کرده بود سفر احتمال اینه دیگه، اگر بخواد سفر بکنه با اون واجب مخالفت کرده و علی عالم او بین محذورین دوچاره. خب اینجا الان ایشون میگه که تخییره، خب تخییر هست اینجا وجه قربی میشه چون متعلقش نظر دیگه، نظر از عباداته، بالاخره اینجا مخیره اقلا مناسبه مناسه نمیبیند، بالاخره یا باید در این شرط باشی یا بری دیگه، از دوال خارج نیست دیگه. لا مناس عند العقل اما من الاقامه في هذا البلد في يوم الخميس او السفر منه الى الخارج. خب بالاخره ای آقا عقلا مناسی نداره، متمراتب تخییر عقلی هست، لکن وقتی که او میخواد یکی از دو طرف تخییر رو اختیار بکند علاوه بر قربی باید باشد تا اینکه وفای به چی باشه آقا؟ نذر باشه. بله این حرف آخونده. و یا اینکه این در اینجا نه مخالفت قطعی ممکن هست و نه چی آقا؟ موافقت قطعیه، هیچ کدوم ممکن نیست. بله دیگه نمیتونه، نه بالاخره او نمیتونه در آن واحد هم سفر بکند و هم اقامه بکند، این که نمیشه که، و نمیتونه بکن، نمیتونه ترک بکنه هر دو رو، نه اقامه بکنه نه سفر، خب چیکار بس بکنه تو هوا بهت برد؟ نمیشه. لذا اینجا امکان موافقت قطعیه مخالفت قطعیه نیست قطعا و تخییر باید بکنه، تخییر عبادی. اون جای دیگری که باز کلامشون شامل میشه، اون جایی که موافقت قطعیه ممکن هست لکن بله موافقت قطعیه ممکن نیست، مخالفت قطعیه ممکنه از عبادیات، چون کلامشون در عبادیات بود الان دیگه میخوام تصویر بکنیم کلام آیه آخوند رو در اون جایی که دوران بین محذورین است و از عبادیات هست و علاوه بر چی هست آقا؟ قربیه. اینطوری اونجا مثل زنی که مردد باشد، المرأة المردده بین کونها حائضا او طاهرا بعد النقاء من الحيض قبل الاغتسال، وقتی که نقا حاصل شد، دم حیض منقطع شد و اما هنوز غسل نکرد، الان اختلاف هم هست بین فقها از این حکمی که آیا این حکم طاهره دارد یا خیر، اصلا صلات او صحیح هست یا نی. اینجا مخالفت قطعی ممکن هست اما موافقت قطعی ممکن نیست. چرا مخالفت قطعی ممکن هست؟ به خاطر اینکه الان این شخص اگر ما بنا رو بذاریم، یعنی در وجه فقهی، رأی فقهی فقها، یک مبنای قوی این است که اصلا در صلات ایام اقرائک معنایش این است که اصلا صلات و عبادت با قطع نظر از قصد قربت به ذاتها بر حائض چی است؟ آقا حرامه. اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم، بنابراین حالا بیاد نماز بدون قصد قربت بخونه، این حائض، بعد النقاء قبل الحیض در این فترت، بعد النقاء و قبل الاغتسال، معذرت میخوام، بعد النقاء من الحیض و قبل الاغتسال، بیاد یک نمازی بخونه که بدون قصد قربت. خب الان اینجا مخالفت قطعی است. چرا؟ برای اینکه اگر او حائض باشد که این ذات این عبادت ولو بدون قصد قربت هم برای چی است؟ آقا بله حرام دیگه، درسته؟ اگر او طاهر باشد بازم حرامه، به خاطر اینکه این نمازی که با قصد قربت برش واجبه، بدون قصد قربت که جایز نیست. این مهم مخالفت قطعیه. اما موافقت قطعیه چی؟ ممکنه. بله موافقت قطعیه ممکنه. بله بله معذرت میخوام از شما، مخالفت قطعیه ممکن بود که الان عرض کردیم، موافقت قطعی ممکن نیست. یعنی او بخواد که مثلا نماز با قصد قربت بخونه، خب بیشتر موافقت احتمالیه. نماز بدون قصد قربت که مخالفت قطعیه بود، الان بیان کردیم تازه، درسته؟ بیان کردیم الان دیگه. نماز بدون قصد قربت مخالفت قطعیه بود که الان بیان کردیم. نماز بی قصد قربت میشد موافقت احتمالیه. پس بنابراین موافقت قطعیه برایش ممکن چی آقا؟ نیست. یک نمازی بخوند، یک کاری بخوند که موافقت قطعیه بشد برای حائض در جنفت جایی ممکن چی آقا؟ نیست. مخیر میشه.
اگه نماز بخونه با قصد قربت ممکن فعل حرام انجام داده باشه به خاطر تعصب.
بدون قصد قربت؟
با قصد قربت نماز بخونه.
بعد دیگه با قصد قربت که بخوند، اگر او طاهر باشد موافقت کرده با امر. اما اگه حائض باشه چی؟ بله. پس موافقت قطعیه نکرده، موافقت چی کرده آقا؟ اعتمادیه کرده. خب اینجا هم مشمول کلام آخوند میشد. چرا؟ چون ضابطه دوران بین محضورین عدم امکان موافقت قطعیه است. ولو امکنت المخالفت چی آقا؟ قطعیه. ضابطه دوران بین محضورین عرض کردیم چی است آقا؟ عدم امکان موافقت قطعیه، ولو امکنت مخالفت قطعیه. الان اینجا از این قبیله دیگه. خب نتیجه تخییر میشه، مخیر میشه. حالا یکی از دو طرف رو که اختیار کرده، که مثلا فرض کنید خود صلاته برای موافقت احتمالیه، اینجا باید با قصد چی بخونه آقا؟ قربت بخونه. برای اینکه اگه بدون قصد قربت باشد مخالفت قطعیه میشه. لذاست که آخوند اینجا میگه که در عبادیات در دوران بین محضورین اگر یک لنگه تأخیر بخواد انجام بده، باید با قصد چی باشه آقا؟ قربت باشه.
عبادات به نظر میرسه که همه جا مخالفت قطعیه ممکنه. تو مثال قبلی هم که شما زدید توی نظر، اون شخص میتونه بمونه یا بده ولی بدون قصد قربت. یعنی خلاصه توی عبادات میشون فعل انجام بده بدون قصد مخالفت قطعیه. یعنی به نظر میرسه فرضی نداره که مخالفت قطعیش ممکن نباشه.
یعنی اصلا هر یکی از رفتن و یا ترک کردن رو ممکن است که بدون قصد قربت باشه، یعنی به این معنا که اصلا وفای به نذر رو قصد نکنه عمدن. بله اینطوری که ما بگیم که اینجا اگر قصد قربت نکنه، هر یک طرف رو اختیار بکند بدون قصد قربت، او مخالفت قطعیه کرده. بس مخالفت قطعیه مثلا به این کیفیت اونجا ممکن هست.
عبادت همه جا میشه این کارو کرد. اگر وقت قصد قربت نکنه، در فرمان نده مخالفت قطعیه.
بله. اگر متعلق نذر خود اقامه هست، او بخواد این واجب رو انجام بده باید وفا هم به نذر انجام بده، منتهی او بموند و وفا هم به نذر چی آقا قصد نکند. بله درسته، اینجور میشه. بله حالا بله درسته
بله.
آره درسته، یعنی به این معناست که البته آخون کلی گفته، گفته در عبادیات با قصد قربت باید بکنیم و اشکالی بر آخون وارد نیست، برای اینکه ایشون جدا نکرده، یعنی گفته که هر جایی که دوران بین محذورین باشد در عبادیات تأخیر عقلی ثابته، یقینا حرفش درسته، تأخیر عقلی ثابته، مادش قصد قربت باید بکنه. ولی این که ما بخوایم بگیم که در عبادیات صورتی داریم به این که هم مخالفت قطعیه و هم موافقت قطعیه ممکن نیست، این دیگه آخوند نگفته، که آخوند کلی گفته که در عبادیات در دوران بین محذورین تأخیر عقلی ثابته مع قصد قربه، این رو گفته. اما این مطلب رو اگر میخوایم ملتزم بشیم که در عبادیات مثلا دوران بین محذورین در عبادیات صورتی هم داریم که لا یمکن فیه کل من الموافقه و المخالفت القطعیه، این رو باید تأمل کرد که آیا ما چنین فرضی در عبادیات میتونیم پیدا بکنیم. و اولین اشکالی که وارد این اشکال درسته به این که خب بالاخره هر یک از این دو که عبادی هستن اگر شما یکی رو اختیار بکنی بدون قصد قربت طبعا اینجا میشد که مخالفت قطعیه، مثلا اینطور فرضاً توجه فرمودید. بعد چون یک طرف رو انجام دادی، این انجام دادی با اون امر به وجوبی، امر وجوبی که امتثال نشده، مثلا وفای به نذر، عهد، قسم، اینا امتثال نشده دیگه، خب هم اینو مخالفت کردی هم اون نهی رو مخالفت کردی، بعد میشه قطعی میشه. ولی عرض بکنم بر آخوند اشکال وارد نیست. نکته دیگه این که مرحومای خویی چهار صورت کردن، چهار قسم کردن در مصباح این دوباره دوران بین محذورین رو گفتن چهار قسم میشد. حالا ما این اقسام رو تنقیح بکنیم و ضابطه که معلوم بشد مشخص میشد که هر کسی هر مبنایی رو در دوران بین محذورین اختیار کرده در کدام یکی از این صور قابل التزام و در کدام یک از این صور غیر قابل التزام هست. فائده این تقسیم اینه. قسم اول اونجایی که گفته که ما یمکن فی الموافقت القطعیه و المخالفت القطعیه، هر دو که اشکال برای خودی در همین قسم اول وارده. خب چطور؟ ایشی میگه مثلا مثل دوران بین وجوب صوم یوم الخمیس و حرمت سفر یوم الجمعه، میدوند دوران هست بین وجوب و حرمت، واجب و حرام، تکلیف او مکلف میدونه، تکلیف او مردد بین یک واجب و حرامه، منتها واجب کدومه؟ وجوب و صوم یوم خمیس، حرام کدومه؟ حرمت و سفر یوم الجمعه. یعنی میداند که خلاصه یکی از این دو رو نذر کرده، یا نذر کرده صوم یوم الخمیس رو، یا عهد کرده سفر یوم معذرت میخوام ترک سفر یوم جمعه رو، اینکه سفر عرض کردم نه، ترک سفر یوم جمعه رو. نتیجه این میشد که یا سفر یوم جمعه برای حرامه، یا صوم یوم الخمیس برای چی است؟ آقا واجبه، تکلیف او دائر است بین واجب و حرام، منتها واجب صوم یوم الخمیسه، حرام سفر یوم جمعه هست. هی حالا نسبا رو نگاه بکنید، بعد گفته که خب این از قبیل چهار قسمی کرده دفران بین محدودین رو، گفت قسم اولشون است که امکن فیه المخالفت القطعیه و الموافقت القطعیه کلتاهما، که من دار امره بین نظر صوم یوم الخمیس و ترک سفر یوم جمعه.
خب درسته،
فرد درسته، بله اشکال خیلی واضحی از این حرف که خب این که فقط دوران بین واجب و حرام هست، اما دوران بین محذوره این است چی آقا؟ نیست، چون وقتی که هم موافقت قطعی ممکنه هست هم مخالفت قطعی ممکنه، شما چرا این از اقسام حربه دوران بین محذوره نبردید؟ این خارجه. اما سه قسم دیگری که گفته درسته. قسم دومی که گفته اونیست که لا یمکن فی الموافقه ولا المخالفه. حالا مثل همون وحدت بعد واقعی که در شواهد موضوعی بود، مثل این که فرض کنید که همون مثالی که زد که مثلا نذر کرده که یا در این غرفه در اون روز مردده که مثلا در این غرفه آیا متعلق نذر به جلوسه یا خروجه، عدم جلوسه، توجه فرمودید اینطوری. یا در توسلیات شما بگید دیگه، بله توسلیات یک شیعی دارد، یک فعلیه، نمیدونه آیا این متعلق وجوبه یا حرمته. من گفتیم مثل گوسفند که آیا متعلق نذر به ذبحه یا متعلق یا مغصوبه، توجه فرمودید مردده که این گوسفند آیا مغصوبه یا منظور ذبحه. مثلا بله یه مایه ای رو شک داره که این مایه مثلا از قبیل داروه، مثال داده بودیم دیگه، یا بوله. خب اگه دارو باشه یجب اکلوه شربه، بول باشد یحرم اکلوه. اون گوسفند هم اگر مغصوب باشه یحرم التصرف فیه، اگر منظور ذبح باشه یجب ذبحه و تصرف فیه، همون خود ذبح و قربانی کردن و انفاق خودش تصرف دیگه، واجب این. خلاصت الکلام این قسم دومیش این در وحدت واقع هست. بله و در تعدد واقع هم ما بتونیم فرض بکنیم جایی که مثلا فرض کنید که این مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه هر دو ممکن نباشه، باید اینطور فرض بکنیم. سوم، قسم سوم، اونجایی که مخالفت قطعیه ممکن نیست اما موافقت قطعیه ممکنه. بله اونجایی که مخالفت قطعیه حالا ممکن باشد و موافقت قطعیه ممکن نباشد، مثل همون مرعه مردد بین حیض و نقاب طور که اونجا مخالفت قطعیه ممکن بود اما موافقت قطعیه ممکن چی آقا نبود. یا مثلا فرض کنید که دوران بله وجوب بین ضدین لا ثالث لهما، مثلا کل جلوس و القعود که این ضدین باشن که لا ثالث لهما، مثلا من فرض کنید، یا اقامه و بفرمایید که سفر ضدین لا ثالث لهما، که در اینجا موافقت قطعی ممکن نیست لان ضدین لا یمکن الجمع بینهما، دیگه غایت المنافره است دیگه، محال مستعیده، پس موافقت قطعیه نمیشه. بله
زدین که سادس داشته باشد و یعنی که مخالفت قطعیه هم نمیشه، زدین میشه مثل همین قیام
رو. نه نه، مثل همون فرض کنید که بعد جایی که زدینی باشن که یمکنه ترک هما معن، درسته، یمکنه ترک هما معن، که گفتن زدان امران وجودیان بین هما غایت المنافره لا یشتمه آن ولیکن یرتفه آن، یعنی ضدین گاهی میشن که قابل ترک هستن، یعنی یرتفه آن یعنی یمکنه ارتفاع هما اما اجتماعشون ممکن نباشه. اونجایی که ارتفاعشون ممکن باشه اجتماعشون ممکن نباشد، اینجا در واقع موافقت قطعیه ممکن نیست اما مخالفت قطعیه ممکن هست به ترک ضدین. و عکسش هم اونجاییست که مخالفت قطعیه ممکن هست موافقت قطعیه ممکن نیست، اون جایی واسه که حرمت دار باشد بین ضدین که ترکش ممکن باشه. خب اگه حرمت دار باشه بین ضدین، حرمت اگه بخواد امتثال بشه چی هست آقا؟ به این است که هر دو ترک بشن دیگه، پس ترک هر دو ممکنه، یعنی موافقت قطعیه چی هست آقا؟ ممکنه، حرمت هم دیگه حرامه، حرمت موافقتش به ترکه، دو تا ضدی که حرام باشن، یعنی حرمت دائر باشد بین این دو، بین ضدین، اون وقت ترکش ممکنه اما موافقتش چی هست آقا؟ مستحیل. بله موافقتش ممکنه. بله
محل بحث خارج دوار منظور این نیست که خب تو کار حرام هر طور ترک رو انجام نمیدونی.
نه ضدینی که امر دائر باشد بین وجوب و حرمت، دو تا ضد، توجه فرمودید. خب این دو تا ضد اگر چنانچه ما بخوام بگیم که این حرمت دائر بین این دو هست، ایشون به حرمت مثال میزنه، حرمت عدل ضده که سالس نباشه بینشون فرزن، این موافقت قطعیهشون به چیه؟ به این است که هر دو ترک بشن. اما مخالفت قطعیه به چی است؟ به این که هر دو انجام بشن. انجامش ممکن نیست. این از قبیل دوران بین محظورین است، به این اعتبار که موافقت قطعی بله به اصطلاح این که جمع بینشون نمیشد، یعنی اگر جمع بشن مخالفت قطعی میشد دیگه، مخالفت قطعی ممکن نیست.
وقتی بشه موافقت قطعی کرد، میشه موافقت قطعی کرد، اصلا بحث نداره.
خب مخالفت قطعی ممکن نیست، مخالفت قطعی ممکن نیست، یعنی چون دو هر دو حرامن، دو تا ضدی که حرام باشن مخالفت قطعیش به اتیان هر دوه، اینجور نیست؟ حرام رو بخواد مخالفت بکنی باید انجام بدی، اینطور نیست؟ یا هست؟ همینطوره دیگه؟ بله. خب حالا این دو ضد فرض کنید که ما میدونیم که یکی از این دو حرام باشن، اون وقت مخالفت قطعیه به این است که هر دو رو انجام بدی، این ممکن نیست. ایشون نفس این که مخالفت قطعیه ممکن نباشد رو ملاک دوران بین محظورین قرار داده، یکیش این.
اما تو محظور گیر نمی‌کنی،
یعنی شما اگر بخواید که این حرام رو مخالفت بکنید ممکن نیست، یعنی مخالفت قطعیه بکنید، این درسته. اما موافقت قطعیه ممکن باشه، اینم در واقع میخوام بگیم ذکرش از اقسام دوران بین محظورین درست نیست. بله، چون موافقت قطعیه ممکن هست. پس در میان این صور فقط اون دو تا صورتی که موافقت قطعیه ممکن نباشد میشه دوران بین محظورین. حالا چه این که مخالفت قطعیه مثل اون صورتی که هم ممکن نیست ممکن نباشد مثل موافقت قطعیه، یا نه مخالفت قطعی ممکن باشد، ملاک فقط یه چیزی در دوران بین محظورین. بنابراین اون ملاک عبارت است از عدم امکان موافقت قطعیه. خب این دو صورت از این چهار صورت رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. اون صورت اول که هر دو ممکنن از دوران بین محظورین خارجه، این صورتی هم که به اصطلاح مخالفت قطعیه ممکن نیست ولی موافقت قطعیه ممکنه به ترک ضدین، این هم از دوران بین محظورین چی است آقا؟ خارجه. بعد مثلا دو تا ضدی که دائر باشن بین واجب و حرام، درسته؟ خب اگر شما بخواید که ترک بکنید هر دو رو، اینجا مخالفت قطعیه نشده، پس مخالفت قطعیه نیست. یعنی در حقیقت اگر هر دو این دو تا ضد دائر باشن بین واجب و حرام، شما اگر ترک بکنی هر دو رو، اینجا مخالفت احتمالیه کردی، مخالفت قطعیه نکردی. اما موافقت قطعیه بکنی با چی کار بکنی؟ هر دو رو بیاری. اگر هر دو رو بیاری باز هم اینجا ضدین رو شما موافقت احتمالیه کردی. چطور هست که اینجا موافقت قطعی ممکن نیست؟ اونجاییست که ما بدونیم یکی از این دو واجب هست. اگر بدونید یکی از این دو واجب هست، خب موافقت قطعی باز به این است که شما بخواید که بعد موافقت قطعی به این است که هر دو رو بیارید، بله مخالف، بله هر دو رو بیارید، که این امکان نداره. پس در جایی که یکی از این دو واجب باشن موافقت قطعی نمیشد، کما این که اگر یکی واجب باشد یکی حرام باشد، باز بخواید هر دو رو بیاری، مثلا که اون در اون فرد از بطور موافقت قطعی تصویر ندارد، چون یکی واجب یکی حرام دیگه، اگر هر دو رو اینجا بیاری میشه موافقت احتمالیه. ولی اگر یکی از این دو واجب باشد اگر هر دو رو بیاری موافقت قطعیه است، ولی ممکن نیست. خلاصه چون فرد رو کردی که یکی از این دو واجب باشه، مثلا دوران بین وجوب و حرام هم نیست در این فرد، منطقه مراتب موافقت قطعی ممکن نیست. خلاصت کلام این است که ضابطه دوران بین محظورین این است که موافقت قطعی ممکن نباشه. چه این که؟ بله؟ در تعدد واقع چطور؟
یه روز انجام بده این فعل رو بر روز همون یکی تعدد،
بله در تعدد واقع مثلا ضدن باشد که به نحو طبیعی قضیه طبیعی حقیقیه شارع بگد که این واجب است یا اون حرامه، دوران باشد یک حکمی بین وجوب و حرام در عمود زمان هر دو رو بیاری، در تعدد واقع بده بذاعت کردیم دیگه. اونی که مقتضای تحقیق بود این بود که تخییر عقلی ثابت هست در وحدت واقعه، اما در تعدد واقعه باید ما تفصیل بذاریم. در اونجایی که به اصطلاح موجب مخالفت قطعیه میشه تغییر استمراری که مثل همین تعدد واقعه، در اینجا غالب تغییر استمراری بشیم. اونجایی که نه موجب مخالفت قطعیه نمیشه تغییر بدویه. تغییر بدوی اونجاییست که اگر ما بخواییم استمراری بکنیم موجب مخالفت قطعیه میشه. بعد اونجا کجا هست؟ همون تعدد واقعه هست. پس در تعدد واقعه ما قائل به تخییر چی میشیم؟ آقا بدوی میشیم. اما اونجایی که نه اگه تخییر مثلا تخییر عقلی رو گفتیم اصلا استمرار ندارد، یعنی به این معنا که قابلیت تفصیل ندارد، مثل این که همون گوسفندی که دائر هست بین منظور و ذبح و بین بفرمایید که مقصود، خب اونجا تخییر عقلی ثابته، یا این رو تصرف میکنید ذبح میکنید یا ترک میکنید، در اونجا استمرار فرض ندارد، بنابراین این تفسیر اونجا راه ندارد. اما در وحدت واقعه گاهی میشد که این اگر چنانچه بخواید تخییر استمراری رو شما قائل بشید موجب مخالفت قطعیه میشد، خب اونجا به تفسیر بذارید. هر جایی که تخییر استمراری موجب مخالفت قطعیه شد ما اونجا رو باید قائل به بفرمایید که تخییر بدوی بشیم. لذا در وحدت در تعدد واقعی که موجب مخالفت قطعی میشه تخییر استمراری اونجا قائل به تخییر بدوی میشی. بله بله
و همه جو وقتی تعدد واقعی داشته باشه اگر چه تدریجا اونجا مخالفت قطعی میشه، فرضی نداره که تعدد واقعه باشد
و اونجا مخالفت قطعی. البته تعدد واقعه مثلا اگر در عمود زمان نباشد دو تا چیز باشن، چند تا چیز باشن بین واجب و حرام، مثلا دو تا مایه هستن، یکی رو شما علم داری بوده یکی رو هم مایه نمیدونی کدومه، در اینجا خب دو تا فعل باید انجام بدید اگر بخواید هر دو رو انسان استفاده بکنه تناول بکنه، دو تا فعله، دو تا واقعه، یه واقعه نیست. اینجا در واقع اگر هر دو رو تناول بکند این مخالفت قطعی است، اگر هر دو رو ترک بکند باز میشد مخالفت، یعنی امکانه بفرمایید که نه موافقت قطعی است، چون اگر هر دو رو تناول بکند به اصطلاح این موافقت مخالفت اعتمادیه میشد، اگر هر دو رو ترک بکند بازم میشه مخالفت اعتمادیه. واقعه متعدده، منتهاش این تعدد در عمود زمان نیست که یک فعل باشد و در عمود زمان تارتن یفعل و اخرى یترک، اگر یک فعل باشد در عمود زمان وقایع متعدد باشد تعدد واقعه به اعتبار عمود زمان باشه در اونجا استمرار موجب مخالفت قطعیه میشه.
پس هر جایی که استمرار باشد مخالفت قطعیه هم هست.
بله. پس هر تعدد واقعی مستلزم امکان مخالفت قطعیه نیست. بله. اگر چنانچه در عمود زمان باشه اونجا مخالفت قطعیه ممکنه. چطور؟ به خاطر اینکه ممکنه شما استمرار بدی، اگه استمرار بکنی تأخیر رو این میشه مخالفت قطعیه. اما تأخیر بدوی اگر قائل بشی خب این مخالفت احتمالی میشه. الامر به ید المکلف، به این که بدون اختیار بکند یا چی آقا؟ استمرارن. پس مخالفت قطعیه در اونجایی که این تعدد واقع از قبیل استمرار و عمود زمان باشد ممکنه، اما در اونجایی که بحث به استمرار و عمود زمان چی آقا؟
نباشه.
مثل همون مثالی که زده بودم دوتا مایهی که علم داری یکی بول هست یکی دارو هست، اینجا مخالفت قطعیه ممکن نیست اصلا، به خاطر اینکه شما از دو حال خارج نیست، یا هر دو رو میخورید یا هیچ کدوم نمیخورید یا بعضی رو میخورید. خب اگر چنانچه بخواید که یکی رو استفاده بکنید که مخالفت قطعیه نیست. اگر هر دو رو ترک بکنید به اصطلاح باز مخالفت قطعیه چی آقا؟ نیست. توجه فرمودید. اگر هر دو رو هم بخورید مثلا باز مخالفت احتمالی میشه دیگه. بله.
چون اینه که بالاخره هیچ جا شما نمیتونید تفصیل جا نداره. شما دیدید ما تخییر ارباب میکنند به تخییر بعدی، یعنی تخییر استمراری جا نداره. در هر جایی که در عمل نمتون استمرار داشته باشد برای که مخالفت قطعی نشود تخییر بعدی، جایی هم استمرار ندارد خب دید تخییر بعدی استمرار ندارد. یعنی همه جا تخییر تخییر بعدی است، تخییر استمراری اونجا مخالفت قطعی است.
نه دیگه، الان در اونجایی که بفرمایید که در عمود زمان هست آیا مخالفت قطعی ممکن هست یا نیست؟
هست.
بله؟
هست دیگه.
هست دیگه.
هست دیگه.
خب چون هست باید بدی بشیم پس.
همه جا بدی بشیم.
بله. پس هر جایی که مخالفت قطعی ممکن هست اونجا یعنی در اثر استمرار مستلزم مخالفت قطعی میشد اونجا مقال بدوی هستیم دیگه. درست میشه دیگه.
این اونه که قائل به استمراری بشه، یعنی تفصیل نداره. شما همه جا قائل به تخریب بدوی هست
استمراری؟
نه، هر جایی که استمرار با داشته باشه
یعنی ما در واقع در جایی که قابلیت استمرار داشته باشد که ما باید اونجا قائل به تخریب بدوی بشیم. اونجایی که قابلیت استمرار ندارد اونجا دیگه تخییر استمراری در واقع موضوعیت ندارد. میخواد بگید موضوعیت نداره اینطوره. پس در واقع همه جا ما قائل به تخییر بدوی که نیستیم. بدوی نیستیم دیگه. بدوی اونجا معنا نداره. بله معنا نداره. در جایی که در واقع استمرار موجب مخالفت قطعی است ما اونجا قائل به تخییر چی میشیم آقا؟ بدوی میشی متعینه. یعنی عمد دائر بین بفرمایید که تخییر بدوی هست مثل این موارد و بین مطلق تخییر عقلی اینطور میشه. بله
راشن مقصد جنابای خوید تون تقسیمات چیه؟ رادنس یا عدود؟
ایشون مقصدش در واقع عمه از وحدت واقع. بله؟
عم باشه بس قسمانش مشکل بده در عدد واقع.
آه چی؟ اونجا مخالفت قطعیه ممکن هست عکسشه در تعدد. پس یکی از نه یکی نه هر جایی هر قسمتی ممکنه که مصداق خاص خودش داشته باشد. اون قسمتی که ایشون میگه مخالفت قطعی ممکن هست و موافقت قطعی ممکن نیست، اون مثلا همون تعدد واقع است که مخالفت قطعی ممکنه با تخییر استمراری، اما موافقت قطعی ممکن چی آقا؟ نیست. یعنی پس این تعدد واقع مندرج در اون قسم میشه. همه اقسام مشترک بین وحدت و واقع و تعدد واقع که نیستن، که هر قسمی اون قسم خاص خودش رو دارد. نکته دیگه این که مرمای خویی از شیخ انصاری نقل کرد که ایشون در واجبات ضمنیه مثل این که مثلا فرض کنید که شخص مردد است بین این که آیا یک چیزی از قبیل شرط یا مانع. خب یک فعلی در ضمن واجب مردد باشد بین شرط و مانع، اگه شرط باشد میشد واجب، اگر مانع میشد چی بشه آقا؟ حرام. پس یدور و امر بین الواجب بر حرام بین الوجوب بر حرمه. چرا؟ چون مردد بین شرط و مانع هست یک فعلی. اگر چنین جایی بود معلوم شیخ انصاری میگه که ما غالب تخییر آیا خویی هر بهشون رو نقل میکنن در مصبا که ایشون میگه که غالب تخییر هست، بعد مناقشه میکنه. حالا اون که میگه غالب تخییره چرا میگه؟ میگه به خاطر خب چاره نداد دیگه، یک فعلیست مردد بین شرط و مانع، یا اینو باید بیارد یا ترک بکنه. خب مخیر مکنن هر کدوم اختیار کرده. این حرف شیخه. ایشون میگه درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه بخاطر اینکه امکان موافقت قطعیه هست در اینجا، میتونه موافقت قطعیه بکنه. چطور موافقت قطعیه بکنه؟ هیچی، یک بار با اون بخونه یه نمازی رو، یه بار دیگه نماز رو بدون اون بخونه، اعاده بکنه نماز رو، دو تا نماز بخونه. یه موقع با اون معتمد و شرط اونی که داخل بین شرط مانع هست، یه موقع با اون نماز رو بخونه، یه موقع هم چی؟ بدون اون بخونه. خب قطعا یکی از این دو نماز صحیحه، قطعا یکی از این دو نماز چی هست آقا؟ صحیحه. علم حاصل میشه دیگه. بله، دو تا نماز که بخونه، یه نماز اون رو دارا باشه، اون مشکوک رو، یه نماز رو نداشته باشه، اگه این شرط بود که خب یه نمازش داره، اگر مانع بود یه نمازم چی آقا؟ نداره. پس در اینجا امکان موافقت قطعی هست، نتیجه میشد که تخییر وجهی ندارد و جایز نیست که شخص یک نماز بخوند در همین یک نماز مخیر باشد که این مشکوک و شرطیت و مانعیه رو یا بیارد یا چی آقا؟ نیارد. اشکالش متینه کاملا وارد هست، برای اینکه در اینجا موافقت قطعیه و همون تکراری که شون گفتن ممکن هست.
بله، بس اینا ایشون دیگه دعوت محضورین بهش سرون نمی کنیم. دعوت محضورین جاییه که یعنی لابد فرض که مثلا اندازه 4 رکعت بخونه.
خب دیگه شیخ در اونجا گفته که این دعوت محضورینه به خاطر اینکه یک فعلی ضمنیه در ضمن این صلاته، مردد بین شرط و مانع این فعل. خب یعنی چیکار بکنه؟ بیاره یا نیاره؟ مخیر دیگه.
افراد مختلفی دارد میتوند یک فرد بیاورد یک
فرد دیگر نمیاورد. اون حرف اشکال های خویه به ایشون، ایشون رو توجه نکرده، توجه نکرده که انه گفته که نه، چون یک واجب مستقلی که نیستن، که اون واجب مستقل نیست که، واجب ضمن اینه، یک نمازه، بالاخره این باید یا شرط این نماز باشه مانع این باشه. اون به درد مکلفه دیگه، چون نمیدونه شرط و مانع هست. در واقع این رو شیخ از قبیل دوران بین محضورین دیده، لذا گفته تخییره، ولی ایشون گفته نه، این چون وقتی که قابل تکرار باشه این اصلا از قبیل دوران بین محضورین نیست، اشکالشون وارده. بله، یا مثلا فرض کنید که عبادات رو تکرار بکنه یا اون جزء رو تکرار بکنه، مثل همین دوران بین جهر و اخفات، مثلا یک جزئی از نماز نمیدونه این رو باید بلند بکنه یا باید اخفات بکنه، مردده بین جهر و اخفات، اگه جهر باشه واجب است بلند بکنه، اگر چنانچه اخفات باشه واجب بودن یعنی جهرش حرام میشه اخفاتش واجب میشه. خب اینجا دوران بین محضوره هست، بعد یدور رو بین واجب وجوب الحرمه، ایشون میگه اینجا رو میتونید در همون یک نماز که داریم بخونه دو بار این ذکر رو بگه، مثلا یک بار با صدای بلند بگه، یک بار دیگه همون ذکر رو به صدای یواش بگه. این از قبیل مواردی است که در یک نماز میشد خود جزء رو چیکار کرد آقا؟ بله تکرار کرد. اما اون اولی که دوران بین شرط و مانعه نمیشه تکرار کرد در داخل نماز، باید خود نماز رو تکرار کرد. پس بنابراین موافقت قطعیه تارتا به تکرار نماز ممکن است، به همون کیفیتی که تو ذکر کردیم دیگه، یعنی بین شرط و مانع که مردد شد یه بار نماز رو با اون میاره یه بار بدون اون، موافقت قطعی با اون نممکنه. اما اگر یک جزئی مردد باشه بین جهر و اخفاق دوران بین محضورین از این بابه، این جزء رو من اگر بلند بیارم احتمال حرمت داره چون ممکنه از قبیل اخفاق باشه اینجا این جزء، اگر چنانچه یواش بیارم باز احتمال حرمت داره برای اینکه از قبیل جهر ممکنه باشه. پس یدور حاضر جزء بین واجب و حرام، اون وقت در اینجا ایشون میگه بازم موافقت قطعی ممکنه، به خاطر اینکه این جزء رو یک بار همون در یک نمازا این جزء رو فقط دو بار میاره، یک بار بلند یک بار کوتاه. پس کلا در این مواردی که موافقت قطعیه چه به تکرار عبادت یا به تکرار اصل عبادت کل عبادت مثل مثال اولی یا به تکرار جزء اون عبادت همون جزء مشکوک الدائره بین الواجب والحرام، به تکرار خود اون جزء وقتی که ممکن شد موافقت قطعیه، غرض این که اون دیگه در قبیل دوران بین محضورین نیتونه مقالب تأخیر بشی، ممکن موافقت قطعیه. این اشکالشون هست که اشکالش بر آیه شیخ انصاری وارد هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله نه دیگه یک بار جهر بیاری.